أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون رسید به حقوقی که مانع از انتقال ملک میشن. این مالی ملک منه، اما یه حقوقی از جانب سایرین بهش تعلق میگیره که این باعث میشه من نتونم ملکمو منتقل کنم به شخص دیگری. تا وقتی اون حق هست من باید از او اجازه بگیرم، بدون اجازه او مستقلا نمیتونم اینو منتقلش کنم به یک شخص ثالثی. در این زمینه ایشون فرمودن مشهور فقها خب سه تا حق رو ذکر کردن، یکیش همون بحث وقف و رهن، و یکی هم بحث ارشد به خدمت شما که ام ولد بوده. بله، ام ولد، یکم رهن بوده. این سه تا رو گفت. بعد بعضی حالا حق جانی رو هم گفتن که اگر یه عبدی جنایتی کرد، خب دیه چون بهش تعلق گرفته، تا زمانی که اون دیه پرداخت نشده و صاف و صوف نشده، اون شخص مجنیون علیه به خاطر دیه از این عبد طلبکاره و چون هیچ مالی نداره غیر از مالیات خودش، طبیعتاً ما نمیتونیم اینو بفروشیمش تا زمانی که تکلیف او مشخص شی بشود. خب این نسبت به این، ولی کن ایشون فرمودن در این زمینه منحصر به این سه چهار تا نیست. درسته مشهور هم این سه چهار تا رو گفتن، اما نه، تعداد خیلی بیشتره و بعض من آسرناه بعضی از کسانی که ما باشون معاصر بودیم اینو به بیشتر از 20 مورد رسوندن، که تا 23 مورد آقای محقق توستری توی مقابس الانوارشون که آدم نگاه بکنه ببینه تتبع این آدم خیلی مهماتی همچی موضوعی، چون اینا پخشن تو ابواب فقهی. این که طرف بره بگرده حوصله کنه دونه دونه اینا رو در ببینید، بقیه آقایون فقها هم حوصله نداشتن. اون سه چهار تا مشهوراشو گفتن، همون چهار تا که شنا اول گفت، یه بقیه رو ول کردن. بعد اون زمان با اون به قول آقا مثلا نبود امکانات جستجو و سرچ و اینا، بعد اینا چیزی اصلا امکانات جستجو هم باشه، چون تحت این عنوان جایی ضبط نشده شما بزن الحقوق المانعه مثلا 20 مورد برات بیاره، این نیست. بعد بری دونه دونه ابواب بیا تو ذهنت، بعد باشه تسهیا، بعد بری مراجعه بکنی به هر حال تا اینا رو پیدا بکنی دونه دونه، بعد منضبطش کنی بکنیش یه مقاله بحث. این میشه مقاله نویسی دیگه. الان شما یکی از کارهایی که همین الان تو طلبگی تو همین سنتون میتونید انجام بدید مقاله نویسی کردنه. یعنی یه سری موضوعات هم که پراکندن تو فقه و اینا ثمره دارن، مثلا همین جایی بحث ثمره داره، حقوقی که مانع میشن از اینکه شما بتونید ملکتون رو مستقلن معاملش بکنید، این ثمرشه، ثمرش تو خود عنوانش هست. اینا رو پیدا کردنشون ثمره داره. این حالا بره بگرده تو ابواب مختلف اینا رو پیدا کنه، بگه 21 مورد، 22 مورد، 23 مورد مثلا ما پیدا کردیم، شاید مثلا بازم بیشتر از این هم مثلا وجود داشته باشه. این ذهن اینطوری داشتن و بعد تتبع اینطوری کردن واقعا آدم به اعجاب میاره. اونم تو اون زمان شون واقعا زحمت کشیده. میگه ایشون این رو به بالای 20 مورد چی رسونده. که تا اینجا حالا جلسه قبل من روحانی هم عرض شد خدمت شما که کردم، اما 23 موردشون گفته، 18 موردش الان مرحوم مصنف میخواد بگه، 5 موردش باز مرحوم مصنف هم نمیگه. یعنی توی این مواردی که الان نقل میکنه باز 5 تا از اونایی که محقق توستری گفته هم نگفته، حالا از قلمش افتاده یا هر چی بوده نگفته، اصلا بیان نکرد. اون 5 تا رو من میگم اول، بعد وارد میشیم تو عبارت مرحوم مصنف. اون 5 تا چیان؟ یکیش این هستش که حق قرما به مال شخص مفلس و ورشکسته، طلبکارها حقشون به مال شخص ورشکسته وقتی تعلق میگیره، اون مال ملک خودشه اما حق فروش رو نداره، تا اون تکلیف مشخص شه اون بدهکاری‌ها رو بدن، بعدن اون وقت میتونه اموال، ولو اینکه اموال او سه برابرش هستش، ببخشید ولو اینکه شخص ببخشید میگم ورشکسته است، اموالش دیگه کمتر از طبیعتاً طلبش که شده ورشکسته. یا مثلا فرض کنید در مورد حق قرما رو گفتیم، یکی دیگه از مواردی که گفتن حق قرما به مال میته. میگن اگر یه کسی مرده یه سری بدهکاریایی داشته قبل از مرگش، میگن این بدهکاری‌ها نقد میشه. یعنی اگه حتی زماندار هم بوده یه وام گرفته برای 20 سال بعد باز پرداخت کنه، این همون روز که میمیره نقد میشه، باید قبل از این که انحصار ورثه بکنن و بخوام پولا رو بین املاک رو بین ورثش تقسیم بکنن، اول باید بدهیاشو بدن. مهریه زن اگه داره، بدهی بانکی اگه داره یا بدهی شخصی داره، همه اینا رو پرداخت کنن. هر چی موند اون موقع ببرن تو سهام بندی برای ارث و اینا بره تو تقسیم ارث.
ارثش میتونه طلب مهریه
هم
بکنه.
اصلا قانونش اینه دیگه، باید مهریه زن نقد میشه. قبلش اندل مطالبه است، اون موقع دیگه نقد میشه، بخواد نخواد باید بدهیش پرداخت بشه.
چیز اتفاق میافته؟
نه بابا، الان حقش هم ارثش هم نمیدن خیلی موقع ما لگه.
خب اینکه دارین پیرزن دیگه روبه مختن هستی.
خب
ولی مهریشو گذاشته بوده اجرا که از او چیزایی که باقی مونده
ارثو بتونه، آره ازش استفاده میتونه بگیره. یعنی اگر بخواد کاملا اون میتونه بگیره. میگن آقا طلب داره اینا. معمولا حکومتی که انحصار ورثه میکنه حسابا رو میبندن، املاک قابل انتقال نیست تا زمانی که تکلیف بانکش مشخص بشه. شما این روندش اینطوریه که شما میرید بانک یه نامه میگیرید که آقا این آقا ارشد خدمت شما هیچ بدهی بانکی نداره، یا اگه داشته باید برید تسویه بکنید، یا از همون اموالش یا پولایی که تو حساباش هست یا املاکی که داره اونا ضبط میکنن تسویه میکنن، بعد هر چی باقی مون چه پول تو حساباش اینا بعد آزاد میشه بین ورثه چی میشه تقسیم. تا اون زمان شما حتی حق برداشت از حسابش هم ندارید. یعنی اگه بخواید شام خلاص فوت بابامون هم ما بدیم، از پول خودش تا زمانی که اون انحصار ورثه اتفاق نیفتاده نمیشه استفاده کرد. یعنی اگه اون فوتش ثبت بشه که معمولا تو بیمارستانا ثبت میشه، به محض اینکه ثبت بشه دیگه جلو حسابشو میگیرن، این اتوماتیک جلو حسابش گرفته میشه تا زمانی که این بشه چیکار کنه، یا تو محضر وقتی بخوان اینو ملکشو به نام بزنید یا بفروشید پولی در بیارید، اینا نمیشه. این باید حتما اول اون کاراش انجام بشه، بعدن اون هزینه ها مثلا گرفته بشه اینها. لذا این بدهکاری ها رو به قول معروف اول باید پرداخت بشه. حالا این مال، مال ورثه هست، ملک ورثه شده، اما حق فروشش رو، حق تصرف درش رو چی؟ تا زمانی که تکلیف بدهی بدهکارها طلبکارها مشخص نشده باشه ندارن. این یکی از موارد منع حقوق مانعه هستش. خب این دوتا حق که گفتیم قبل از که سوالتون بگی، شاید سوالتون هم این باشه، یکی بحث تعلق حق قرما به مال مفلس بود، یکی بحث تعلق حق قرما به مال میت بود. تو دومیش بحثی نیست، اما تو اولیش به نظر اصلا ربطی نداره. چرا؟ چون مفلس وقتی بدهکاریهاش از اموالش بیشتر میشه، اساسا دیگه مالک اون اموال نیست، مالک کیان؟ قرما هست. نه اینکه این مالک هست اما نمیتونه ملکش منتقل بکنه. ما بحث ما سر حقوقی بود که جلوی مالک رو از تصرف در ملکش میگیره، نمیذاره اینو منتقل بکنه. اون اصلا دیگه ملک نیست. تو مفلس شدی، اینا دیگه به ملک اونا در میان.
می‌خواستم یا شاید شیخ پنج مورد قبول نداره.
خب حالا یکیشو ایراد نداره، مثلا این دومیش گفتیم ایرادی نداره، اما اولیش ایرادی داره. حالا اون چیزایی هم که شیخ گفته خیلیش قابل پذیرش نیست، میام میخونیم. یه سریاش ایراد داره که خواهیم گفت. این دو مورد
پول نزولی که حرام حالا به هر
بله،
بعد طرف از جهت شرعی برایش واجب پرداختش
چی شو؟ یعنی بدهی شو می، نه اون بدهی شرعی معتبر نیست، نه بعد اصلش واجبه، اصل پول هر چی گرفته به هر حال باید بده، اما اون نزولش به لحاظ شرعی نه، بدهکاری حساب نمیشه. بذار اگه طرف بمیره ورثش میتونن بگن که آقا ما، مگر که اون میگم یه قانون، یه مدرکی، یه رسیدی، چکی، چیزی از بابا نداشته باشه، دیگه شما نمیتونی بگی این نزول هست یا نیست که بخوای ثابت کنی که میگم از این طلب داشت حقمه. اما اگر اونو نداشته باشه، فقط بحث گفتنی یا اینا باشه، شما میتونن بگن آقا این ما به این آقا بدهکاری نداریم. راست هم میگن، شرعا بدهکاری به او ندارن، غیر از اون اصل بدهی رو که باید بدن. مثلا 10 میلیون داده به باباشون، حالا الان اون زیاد شده، هی سود خورده شده 100 میلیون مثلا، نه این فقط 10 میلیون باید بدن، بیشترش بقیش ملک خودشون، بحثی نیست. این دومی. سومی موردی که ایشون گفته و من رو مصنف نفرموده این استش که مضمون الله حقش به مال مالک تعلق بگیره. در کجا؟ در جایی که شرط کردن در زمان که از عین یک مال معینی پرداختش کنن. مثل که این آقا بخواسته از شما یه طلبی مثلا یک قرضی بگیره، شما به این آقا اعتماد نداشتید که این قرض شما رو پس بده یا اصلا بتونه پس بده، یا اگه بتونه اخلاق پس دادن داشته باشه یا چی نداشته باشه. من اومدم پیش شما ضمانت کردم، گفتم آقا من نمیشناسی. گفتم نه من تو رو نمیشناسم. یا آقا این مال منه، مثلا فلان ملک رو دارم، چندین هکتار زمین دارم، ضمانت میکنم از همین هکتار زمین ها اگر این آقا پرداخت نکرد بدهیت رو، حالا از درآمدشون یا از ملکش که بفروشم، من طلب تو رو چیکار کنم؟ پرداخت بکنم. ضمانت رفته روی یک مال معینی، یه موقع به صورت کلیه میگه من ضمانت میکنم من میدم دیگه چیکار داری، اونم میگه چشم. یه موقع نمیره روی یک مال مشخصی، مثل که اون طرف مضمون له بگی من بعد برام مال مشخص کنی، همینجوری بگی من ضامن هستم و اینا، نه به درد نمیخوره. اون مال تو بیار اینجا، مثل شخصی که گرو میگذره خودش، خودت بدهکار میاد مال گلو میگذره، به ضامن بگی این مال رو بعد به صورت گرو اینو بالاخره انتقال سندش رو بدی دست من، این من خیالم راحت باشه که من میخوام از این مال طلبم رو بردارم اگر اون طلبش رو تو سر رسیدش پرداخت نکرد. اون موقع این مال دل که منه، اما من حقی که بهش حق زمانی تعلق گرفته مانع میشه از این که من بتونم این مال رو چکار کنم، منتقل کنم تا زمانی که اون سر رسید برسه یا عرض شود خدمت شما که و اون پرداخت بکنه چیزش رو، یا اینکه این به هر حال به سر رسید برسه اونم پرداخت نکنه، خود این آقا بالاخره یه جور رو راضی بکنه و پولش رو پرداخت بکنه، این ملکش آزاد بکنه. ولی این ملک، ملک تلق چی؟ نیستش، حق تصرف درش نداره. اینم سومی. چهارمین موردی که گفتن این استش که گفتن که
ضمانت برای صورتیه که طرف نمیده، وقتی هنو طرف داره میده این ملکش سر جای خودشه.
چی؟
فقط ضمانت داره در صورت ندادن،
تا زمانی که اون قطعه آخر و قسط آخر رو پرداخت نکنه هنوز این ضمان به جای خودش باقیه دیگه. یه دفعه که پرداخت نمیکنه تا زمانی که، یا اگه یه دفعه هم هست تا اون روزی که سر رسیدش که میخواد یه دفعه پرداخت کنه، فرق نمیکنه. بعد اون نهایت پرداخت قرض اون موقع زمان از بین میره.
بعد این خرد کم میشه از اون، یا نه همه این
نه کل این الان این درگیره، چون اینو گذاشته رو زمان. خب ممکنه اصلا اون بدهیه او 100 میلیونه، ارزش این زمین سلام علیکم
اجازه هست
بفرمایید، ارزش این زمین ممکن 200 میلیون 300 میلیون باشه، خب اون مهم نیست، اصلا کل اون بدهیه اون آدم هم به این زمین نمیرسه، کمتر از این زمین باشه اونش مشکل نداره، لذا باید اون رو در نظر بگیره. خب این سومیش. چهارمین موردی که آقای محقق توسری فرموده، مصنف اینجا باز نقل نکرده، بحث متبرعات، یعنی اون هدیه، هبه، نمیدونم عرض شود خدمت شما که فرض کنید صدقه که به صورت داوطلبانه بدونی که شما از من در مقابلش طلبی داشته و چیزی به من داده باشی که بخوای اینو بگیری، نه معاوضه ای نیست، یه به حالت تبرعی داره. تو این تبرعات یه بحثی هست تو فقه و اون این که قبض شرط عرض شود لزوم ملکه، یعنی تا زمانی که این هدیه قبض نشده باشه به شما این لازم نیست، تا زمانی که این صدقه قبض نشده باشه به فقیر این صدقه لازم و لازم الوفا چی نیست. چیزی من گفتم اینو صدقه میدم اما هنوز به این آقا قبض نکردم، این لازم نیستش. این رو اگر ما بپذیریم معناش این استش که اگر قبض نشده است، اگر قبض نکردم به این آقا، این هنوز ملک منه، اما تا زمانی که قبض نکردم حق انتقالش رو هم چی؟ ندارم. این میشه از اون حقوق چی؟ مانعه، که مانع میشه بعد از این که من در ملکم تصرف بکنم. منتهاش این یکی از همون مواردیه که ممکنه بشه بگیم نمیپذیریمش. میدونید چرا؟ چون اونی که تو فقه گفتن قبض شرط صحت صدقه و نمیدونم هبه و یا همچی متبرعاتیه و هدیه هست، یا اینکه میگن شرط لزومشه. کدومش؟ خود ایشون تو مقابس گفته شرط لزوم میدونن. اگه شرط لزوم میدونن از بحث ما خارجه. چرا؟ برای اینکه اون نمیگه این مانع از ملکیته، نه شما الان اگر ببری اینو بفروشیش، همینی که من صدقش دادم هنوز قبض نکردم به شما، همینی که هدیه دادم هنوز قبض نکردم به اون مهدیون الیهم، به دستش ندادم، اینو من ببرم بفروشم به کس دیگری، منتقلش بکنم به کس دیگری، این اشکال نداره. نهایتا اون عرض شود خدمت شما معامله قبلی من که حالت صدقه یا هبه و امثال ذلک داشت، این دیگه مستقر چی؟ نمیشه، باطل میشه. این تا زمانی که قبض نکرده بودم لازم نبود، صحیح بود، این به ملکیت در اومده بود اما این ملک لازمی نبود، ملکی که قابل به هم خوردن نباشه، نه قابل به هم خوردن بود، حالا من به همین زدم چه اشکال داره؟ اگه شرط لزوم شد اساسا این نباید گفته بشه. اینم یکی از مواردی که ایشون ذکر نکرده مرحوم مصنف. آخرین مورد هم همین قبض است در بیع صرف. بیع صرف چی بود؟ بیع خلاصه نقود بود دیگه، مثلا درهم رو به دینار عوض کردن، دینار رو به درهم عوض کردن، اینها اونو بهش میگن بیع سلف. یکی از شرایطی که داره قبضه، میگن تا زمانی که قبض صورت نگیره بیع سلف هر شبت خدمت شما که باز لازم نیست، یعنی طرف میتونه تا قبل القبض این معامله رو به هم بزنه، تا زمانی که اینو ندادن نگرفتن این درهم و دینار رو به هم دیگه رد و بدلش نکردن، تا قبل از رد و بدل کردن طرفین میتونن به هم بزنن معامله رو، این معامله لازم چی نیستش. اینم یکی از اون مواردی است که باز میشه گفت آها این شرط لزومه، شرط صحت که نیست که، این معامله صحیحه ولو هنوز قبضش نکردن، این میتونه بره همین مال رو بفروشه به شخص چی دیگری، معامله رو باطل کنه به همش بزنه.
این مانع بودن در صورتی که صحت
باشه، شرط آره صحت باشه،
لزوم
اون موقع میشه مانع. حالا مثالاشو میگیم جلوتر، اون 17 18 موردی که الان میخوایم بخونیم. پس این 5 مورد از اون 23 مورد رو نگفته مرحوم مصنف، اما 18 موردشو گفته. 4 تاش که همین 4 تایی بود که قبلا گفتیم، مشهور گفتن، بحث وقف و رهن و ام ولد و بحث جانی بود، درست شد؟ این 4 تا رو که قبلا گفتیم گذشته، 14 تا دیگه میمونه که شما طلب دارید الان مصنف بفرماید دیگه، درست شد؟ این 14 تا رو میخونید. میفرماید فذکر بعد الاربعه المذکوره، بله؟ 16 تا دیگه، 18 تا 4 تاش که بره میمونه 14 تا، درسته؟ فذکر مرحوم آقای محقق تستری ذکر کرده است در مقابس الانوارش بعد از اون 4 تایی که ما هم ذکر کردیم و مشهورم گفتن، یعنی بعد از بحث رهن و وقف و نمیدونم ام ولد و عبد جانی که همینا مانع از انتقال ملک توسط مالک هستن و حقوق مانع به حساب میان، بعد از اون 4 تای مذکور در عبارت اکثر فقها و مشهور فقها اومده این موارد ذکر کرده. چی؟ النذر المتعلق بالعین، النذر المتعلق بالعین، نذر متعلق به عین قبل البیع رو ذکر کرده. یک عین مالی داریم، این عین رو من مورد نظر خودم قرار دادم، یه حاجتی داشتم گفتم خدایا اگر این حاجتمو من بدی، من این مال رو مثلا صدقه، این گوشیمو مثلا میفروشم صدقه میدم، مثلا یا میدم به یه نفری مثلا که نیاز داره، به او همینجوری خودشو صدقه میدم، هرچی. خود این عین مال متعلقه چی قرار گرفته؟ نظر قرار گرفته کی؟ قبل از اینکه بخوام بفروشمش، قبل از این. حالا الان میخوام اینو بفروشمش، میتونم بفروشم؟ نه، حقی که به این مال تعلق گرفته مانع می شود از اینکه من بتونم ملک خودم رو چیکار کنم، انتقالش بدم به شخص ثالث.
لازمه بهش عهد، یعنی بهش وفا کنی که اون چیزت انجام گرفته باشه، اون درخواسته.
آره دیگه، فرض اینه. بعدش هم نه، حتی اگه انجامم نشده، فرض کنید من حاجتم هم خدا برآورده نکرده، چون این در معرض انجامه، اگر انجام بشه چی؟ اگه انجام بشه من باید اینا صدقه بدم دیگه. همین که در شرفه و در معرضه من نمیتونم
باشه.
تا
همین که در
آره این نمیتونم دیگه دستش بزنم،
که به هم نمیزنه
ملکیتت هست،
ملکیت باشه بیسه.
نه دیگه، همین دیگه، حرفیشون نمیگه خیلی جا شما مالکید اما حق انتقال ندارید، یه سری حقوق میاد جلوگیری میکنه از اینکه شما انتقال، ولی اینکه مالکید خودت میتونی تصرف کنی. تو ثمرش چیه؟ اون ثمرش اینه غیر از انتقال بقیه آثار ملک هست، شما میتونید تصرف کنید توش، میتونید ازش استفاده کنید، با گوشیت زنگ بزنی، همه اینا هست. اما حق فروششو، حق بخشششو به دیگری، هر گونه انتقالی رو دیگه نداری، دیگه حق نداری، چون نذر شده. خب اینو ما میتونیم بپذیریم. من دونه دونه میگم، اونایی که نمیشه رو میگم. یکیش همین، اینو نمیشه پذیرفت که این جزء حقوق مانعه بوده باشه. آقای مقابس الانبار فرموده، مرحوم مصنف هم ذکر کرده، ردم نکرده، اما نمیشه پذیرفت. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه این حق چجوری به این مال منظور تعلق میگیره، ما یه امری داریم به نام اوفو خلاص، یا به نظرک، مثلا به نظر خودت چیکار کن؟ وفا کن. یا اوفو بالعقود یا عهود رو بعضیا به عمومش اومدن، نظر رو هم در نظر، عهود رو مثلا عرشبت خدمت شما، نظر رو برش در نظر گرفتن. خب اینم یکی از اون عهدهاست دیگه، قسم، نظر، اینا همشون هست. خب اینجا ما پس یه امر وفای به نذر داریم. امر وفای به نذر مقتضی نهی از ضدشه. ضد وفای به نذر این است که من برم اینو بفروشم، یه دیگه نمیتونم به نذرم چیکار کنم، وفا بکنم. امر به شی باید اولا قبول کنیم تو اصول که مقتضی نهی از ضدش، این اولا. مبنای دوم، بعد از اینکه پذیرفتید که این نهی الان به این بیعی که ضد وفای به نذر بود تعلق گرفته، باید قبول کنید نهی در معاملات مقتضی چیه؟
فساد.
فساده، و این باعث می شود که این معامله ملک‌آور نباشد. بعد اون وقت نتیجه بگیرید. حالا که نظر تعلق گرفته به عین این مال، اگه من بخوام اینو بفروشم، این فروش من اثر ندارد، انتقال ملک ایجاد نمی کند، پس این حق مانع از انتقال ملک می شود، این از حقوق مانع است. اگه بخواید به اینجا برسید بعد این دوتا مبنا رو بچینید. در حالی که مرحوم آقای شهیدی تبریزی توی هدایت طالبش به صراحت فرموده یه همچی چیزی نیست اساسا. مخصوصا
دومی.
آره مخصوصا دومیش میگه از ما هیچ کدوم این دو تا مبنا رو قبول نداریم. حالا مخصوصا دومیش که نه تو عبادات شاید مقتضی فساد باشه. اونم چون شرط عبادت قصد قربته، چیزی که منهی و ننهه مبغوض طبیعتا قابل قصد قربت نیست. اما تو معاملات نه مقتضی فساد کی گفته است؟ هیچ کی نگفته. من مشهور حداقل نمیگن نه در معاملات مقتضی چیه؟ فساد. ما هم قبول نداریم. وقتی مقتضی فساد نبود نهایتش اینه، نظر به این مال تعلق گرفته، حتی این نظر شما هم خلاصه خداوند متعال حاجتتون هم برآورده، حتی کرده، الان باید هم بهش وفا چی بکنید. اما شما چیکار میکنید؟ میرید میفروشید، بهش وفا نمیکنید. معامله باطله، کار حرام کردی، اما معاملت باطل نیست، معاملت صحیحه. پس این مانع از انتقال ملک نشد، انتقال ملک کاملا انجام میشه. فقط ثمرش اینه که شما اینجا یه خلف نذر کردی، باید کفاره شکستن نذرت رو پرداخت بکنی، این ثمرشه. و اینکه یه گناهی کردی بالاخره عقاب میشی.
اگه تو معاملات قائل بشیم که فساد رو
بله اگه
نمیرسونه، اون وقت اگه فساد رو میرسونه، اون وقت این پولی که مثلا میکنن
باطل دیگه
هست.
نه دیگه باطل میشه شرعا، اون پول به ملک من در نمیاد، این موبایلم به ملک اون آقا در چی؟
اگه قالش موجب فساد نیست چی؟
اگه بگیم نیست چرا، کاملا شرعا به ملک در میاد، هیچ مشکل نداره، معاملش درسته.
معامله
اما یه حرام کرده اینجا.
ربا و اینا
چی؟
که الان اول سوال فرمودید.
نه معاملات ربوی دو تا جنبه داره، یه جنبه تکلیفی داره که حرامه، یه جنبه وضعی داره که فاسده. این معامله فقط جنبه تکلیفی داره و اون که حرامه، اما جنبه وضعی نداره، فاسد نیست. اونا که میگفتیم فاسده چرا؟ آره چون اونجا دلیل بر فسادش مستقل داشت، نه چون نهی تحریمی داشت معامله ربوی میگفتیم پس فاسدم هست، نه اونجا دلیل بر فساد از روایات داشتیم که آقا این اثرگذار نیست، اینجا تملیک و تملکی اتفاق نمیفته. اما در اینجا ما دلیل نداریم غیر از این مبنای اصولی، که مبنای اصولی بود که این معاملت چون ضد وفای به نظرته، امر به وفای به نظر میگفت ضدش رو ترک کن که فروش این مال باشد که از دستت خارج شه، نتونی به نظرت وفا بکنی و تو این کار انجام نداده ای. این حاصل هر شبت خدمت شما. این پس این اولیش که هیچ پر، این به درد نمیخوره. دومین مورد والخيار المتعلق به، متعلق به خیاری که متعلق به چیه؟ به عین هستش. قبل از اینکه من بخوام این عین رو بفروشم، یه معامله قبلا روی این عین انجام شده و طی اون معامله یه خیاری نسبت به این عین ثابت شده. مثلا من اومدم این موبایل رو از شما خریدم، در ضمن عقد شرط کردیم که شمایی که فروشنده ای تا 3 روز، تا 4 روز، تا 10 روز حق فسخ داشته باشی، به هر دلیلی دلت نخواست بتونی بیای فسخ بکنی، این موبایل خودت رو چیکار کنی؟ از من پس بگیری. توی مدت این 10 روز من مشتری آیا مالک این موبایل هستم یا نه؟ مالکم، چون معامله صحیحه. اما چون این موبایل متعلق خیار شماست، من نمیتونم اینو منتقلش بکنم. من این اگر منتقلش بکنم خلاف اون حق خیار شما انجام دادم، درسته؟ اینم باز ما میگیم درست نیست. ایشون اینجوری میگه، یعنی بیان اینه که اینو ما بخوایم از حقوق مانع بدونیم، این خیاری که تعلق گرفته رو حقی بدانیم که مانع میشود از این که من مشتری بتونم اینو تو همین 10 روز مدت خیار به شخص دیگری بفروشم. در حالی که بازار شهید تبریزی میگه اینم مانع نیست. نهایتا اینه که معامله اولش چی میشه؟ این معامله دومی که انجام میدهد صحیحه، هیچ مشکلی چی نداره. نهایتا منتها معامله اولش خیار داشت دیگه، یعنی اون طرف میتونه بیاد اینجا چیکار بکنه؟ فسخ بکنه. اون میتونه بیاد بگه من معامله رو فسخ کردم، پس تو مالک نبودی. بعد اثرش این میشه که اون طرف مقابلم میتونه بیاد بگه منم معامله رو چیکار کردم؟ من چون چیزی به دستم نیومده دیگه، من پول دادم، اونم اومده موبایل از دست من تحویل گرفته، از باب تعاقب عیدی تو زمان هر کی یادش به این مال او تعلق بگیره میتونه بره سراغ او. رفته سراغ اون مشتری، مشتری دومیه، رفته از اون موبایل پس گرفت، اون میتونه بیاد سراغ مشتری اولی تو زمان رجوع بکنه به قبلی دیگه. باز اینو ضامن بدونه، اینا آثارشه، نه این است که این منتقل نمیشه. منتقل میشه، برمیگرده. خیار اثرش اینه، نه اینکه اساسا جلوی انتقال رو بگیرد. نه، پس این جزء حقوق مانعه نیست، این جزء حقوق مزیله است. یعنی ملکی که ثابت شده رو بعدن زائل میکنه، نه اینکه ملک رو اصلا جلوگیری میکنه انتقال پیدا بکنه. این از اونها نیست. یه جور مسامحه‌ای تو ذکر این موارد هست دیگه، خیلیاشون دقیق نیستش.
چون به علاوه بعضی خیارا هم زمان نداره، یعنی هر وقت مثلا طرف
اون دیگه زمانش کلیه
بشه
اون
قبل.
آره.
بیاد بن خب
آره. اونا دیگه زمانش کلیه.
به این بشیم انگار یه جوری داریم ضرر به مشتری میرسونیم.
آره، اینم یه جنبه دیگه میشه.
حالا یا کلا نمیتونی بفروشی چون ممکنه خیار وجود داشته باشه.
آره همینطور. اما
مثلا تو خیارایی هم که خیلی زمانش محدوده، مثلا 3 روز.
آره، مثلا خیال حیوان.
ما بگیم مثلا میگه حالا تو 3 روز صبر کن.
نه اصلا بحث این نیست. بحث این هستش که این آقا مالکه، خب؟
مالکه.
بگیم بزنه. که اگر گفته باشه شارع قبوله، اما نگفته که، او که نگفته همچی چیزی رو که. ما میخوایم بگیم این حق مانع میشه. خود همین حق رو میخوایم بگیم، همین بیان شارع همین حقه. همین خیار بیانه. ما میگیم نه، خیار رو شارع وقتی قرار داده معناش این نیستش که تو نمیتونی منتقل بکنی. تو چون منتقل که 10 دستم بچرخ. اما اگر این اومد خیارشو در موضعش اجرا کرد و اعمال کرد، بعدن اون معامله همه به تبع این معامله اولی باطل میشه. وقتی باطل شد تمام اون مشتری‌ها میتونن به عنوان زمان به قبلی رجوع بکنن و بیان اینا آثارشه. اما نه اینکه اون معامله اساساً باطل بوده و از اول واقع چی نشده است. این که نیستش که. خب سومین موردی که ایشون ذکر میکنه از اون 14 مورد باقی مونده ارتداده. ارتداد عبد. یه عبدی من دارم، ملک دیگه، ملک منه. این عبد مرتد میشه، مسلمونم بوده ها، مرتد میشه. وقتی مرتد میشه، اینم بهتون بگم، ارتداد دو جوره. ما یه مرتد ملی داریم، یه مرتد فطری داریم. مرتد ملی چیه؟ مرتد ملی اون کسی است که شناسنامه‌ای
شده بعد دوباره
کافر. آره، شناسنامه‌ای کافر بوده، بعدن به ملت اسلام در اومده، باز دوباره الان مرتد شده. اینو میگم مرتد ملی.
این پدر و مادر جفتشون کافر.
آره، اینجوری بوده. اما مرتد فطری کیه؟ اون کسی است که نه، فطرتاً در فطرت اسلامی به دنیا اومده و بعدن اسلام رو وقتی به بلوغ رسیده این نکته رو بگیرد. و بعضیا میگن آقا مرتد فطری رو که اسلام حکم به اعدامش کرده، این با لایکرف دین سازگاری نداره. خب اولا اینکه حالا میگم بحث ارتداد احکامش مال اعلامشه، مال بطنش و این که آدم تو باطن خودش مرتد باشه چی نیست. این مال اعلام و بالاخره پرده دری کردن و اینهاست، ولی برای اصل این که آدم مرتد باشه نیست. ثانیاً این که نه، همون اعلامشم. این بچه که میگن مرتد فطری، یعنی بعد از بلوغ و رشد عقلیش این اسلام رو اختیار کرده با تحقیق و بعد اون وقت حالا اومده داره خلافشو میگه. خیلی از بچه‌ها اینا تا یه سنی هم که ازشون 20 سالگی 23 سالگی اصلا هیچ تحقیقی راجع به اسلام نکردن که آیا من این اسلام رو واقعا اختیار کردم به عنوان دینم، ولو تحقیقشون در این حد باشد که آقا من خب بالاخره پدر مادرم مسلمان بودن، جامعه هم من میبینم دین خوبیه، همینجوری همین اجمالا که میشناسم اینا اختیار همین قدم اختیار کنه بس ها، همین قدم اختیار کنه دیگه این تمام، بعدش ارتداد پیدا بکنه میشه مرتد فطری. همین قدم خیلیاشون نیست، یعنی در این حد نه، مثلا برایشون مهم نیست. تو خیلی خانواده‌ها، شما خانواده‌های مذهبی رو نگاه نکنه، تو خیلی خانواده اصلا روی این چیزا یارو نه باباش نماز می‌خونه نه مادرش نماز، شنیده همه اینا رو می‌دونه، حجاب چیه، نماز چیه، روزه چیه، همه اینا رو حالیشه. بالاخره تو خونه هر کسی یه تلویزیونی بالاخره از یه چیزای گاهی اونجا می‌شنوه، حداقلش اینه. اما در این حال اساسا توجه نداره. نه، کسی بوده پدر مادر مسلمان بودن، اینم بعد از بلوغ با دقت و با تحقیق چی شده؟ مسلمان شده، بعدن حالا دوباره مرتد شده. اینو میگم مرتد فطری. مرتد ملی با مرتد فطری فرقش چیه؟
اگر تحقیقا نبوده ادام نمیشه.
آره، مرتد فطری با مرتد ملی چیه فرقش؟ اولا زن و مرد که فرق داره، میدونید زن ها رو مطلقا ادامشون نمیکنن، حتی اگر فطری باشن اینا زندانی میکنن در اوقات خمسه صلات، اینها رو توبه میدن و شلاقشون میزنن حتی تتو به او تموت، تا اینکه یا بگه غلط کردم بره، چون زن که عقل درست حسابی که نداره که، بالاخره یه چیزی میگه. به قول ما استاد داشتیم میگم این زنا صبح تا شب 100 بار کافر میشن برمیگردن. واقعیت اینجوریه، یعنی شما الان برو مثلا بهشون یه حکم اسلامی که یه ذره با اون مثلا چیزشون منافات داشته باشه، با اون حالت زنانگیشون منافات داشته باشه، بگی میگه من اصلا این حرف رو قبول ندارم. یعنی اصلا اون مؤمنشون اون مذهبیشون اینجوریه، این حرفا رو میزنن برمیگردن. زن اینطوریه، زن خیلی حرفاش روش حساب مثل مرد نیست. وقتی یه حرفی میزنه یعنی با توجه و با فلان اینا باشه، نه احساساتیه، نه به خاطر احساساتی، نه به خاطر
غالبا نسبت به مرد میبینه،
نه به خاطر اون حالت احساساتی بودنشون. نه اوناییشون که مطلعن، اونایی که مذهبیان، اوناشون رو من میبینم اینا احساساتی ان.
حالا من مادرم قول علامه در مورد زن رو تو المیزان نشونش دادن،
میگه نه، میگه این مثلا فلان
هیچی.
تازه اون قول یه نفر باشه، خب اون تازه تو دلش قبول نمیکنه اگرم نگی مثلا. خب تازه اون قول یک نفره، یعنی میتونم بگن آقا خاله ایشون قائله، صد نفر دیگه یه جور دیگه گفتن. خب اما نه، یه چیزایی که اصلا الان شما بیا به هر زنی بگو آقا مرد چهار تا زن حق داره بره بگیره، میتونم بره بگیره، تو چی میگی؟ میگه من اصلا این حرفا رو قبول ندارم. نمیگه نباید بگیره، میگه اصلا من اینو قبول، اصلا این چه حرفیه؟ پس ما باید بتونیم حرفی که میزنم، بعد ما باید بریم چهار تا شوهر کنیم. یعنی سریع میان رو مقابله و فلان اینها، یا قبول ندارن این حقوقی که اسلام قرار داده خیلی جا به نفعشون نباشه، زنها قبول نمیکنن.
میشه یه جوری، چون
فلسفه‌ش هم شما بیا برش بگو، آقا فلسفه‌ش هم برو برش بگو، نمیپذیرن. آره اون آقا متأهل، احتمالاً میفهمن چی میگم، اما اینایی که مجردن نمیفهمن، بعدن که ازدواج کردید متوجه میشید. لذات تو این چیزا اصلا از در توجیه و صحبت و اینا بازنتون بر نیاد، یا یواشکی بهت کارتون رو بکنید، یا اگر خلاصه خواستید علنی انجام بدید انجام بدید، بلوزری برید جلو. خیلی نمیخواد باشون صحبت کنید و بحث کنید و اینا، چون هیچ اثری نداره غیر از اینکه بدترش میکنه، هیچ فایده ای نداره. من خیلی از طلبه ها رو دیدم متاسفانه تو همین قضیه خاص، هیچ غلطی هم نمیخواد طرف بکنه، یعنی اصلا عرضه این که بخواد بره زن دوم سوم هم بگیره نداره، اما الکی میشینه و زنش ور میره تو این چیزا که آره آقا مثلا دین ما بالاخره این چیزا رو گفتیم، واقعا مثلا فکر میکنه داره بخواد عزت معرفتی زنش رو بالا ببره، اینا این راضی بشه به این قضیه، ولی این که انجامش هم نمیخوایم بدیم، این اصلا روح و روان زن به هم میریزه، زن ازش بر نمیاد. لذا تو ارتداد اولا زن که بذارید کنار، چون اون اصلا در معرض ما چی نیست.
استاد ما بنده خدا زنش مشکل
ندارم،
داره خودش هم داشت
براش
دنبال زن
میگه. آره اینا خیلی کمن، بعدا هم معمولا پشیمان میشن. من مادر خودم میگفت بابات یه موقعی اولای مثلا جنگ بود، یکی از همبستاش شهید شد، بعد ما با اینا خانوادگی ارتباط خانوادگی داشتیم و من خودم رفتم پیش بابات گفتم که آره این زن شهید حبیب نژاد بنده خدا مثلا دیگه شوهرش هم مرده فلان اینا، من خودم راضیم تو بیا برو اینم بگیر. اون زمان ها خیلی زن ها از این کارا میکردن، مثلا مد بود. آره مثلا اینا احساسات دیگه، این اگه میرفت این کار انجام میداد بابای ما دیگه معلوم نبود زن خودش داشت، مثلا اون حتما بعدا میرفت طلاق میگرفت. یعنی این اون موقع میگه اون حرفو، بعدا که بره توش و بعد شرایط تهوعی و فلان اینا خیلی سخته. نمیگم مطمئنا طلاق میگرفت، اما بالاخره اونی که میگه نیست. آره اون یه حرفی میزنه، اون لحظه احساساتی میشه، یهو جواب میگیرهش یه حرفی میزنه، بعدن اون وقت وقتی بره تو ماجراش. خب برسیم به بحث خودمون، این ارتداد که گفتیم اگه زن باشه که اصلا نیست، چون زن با ارتداد محکوم به قتل نمیشود و مالیتش از بین نمیره، کنیز یعنی باشه درست شد، این مالیتش از بین نمیره، چون مالیتش از بین نمیره هنوز قابل خرید و فروشه، هیچ اشکالی نداره، این مانع نمیشود از خرید و فروشش. اما تو مرتدی که مرده، مرتد مرد باز دو جوره، ملی فطری. مرتد فطری علی ای تقدیرم کشته می شود، چه توبه کند چه نکند، گرچه اگه توبه کنه واقعا خدا ازش میپذیره، اما این به خاطر اون قبحی که ایجاد کرده تو جامعه، یعنی قبح شکنی که ایجاد کرده، هیچی نمیشوندش غیر از اینکه این اعدام بشه، این دیگه تمومه، این بعد اعدام بشه. ولی واقعا توبه کردم، یه آقا من واقعا فهمیدم، رفتن باهاش صحبت کردن، آقا این حجاب که تو میگی من اصلا قبولش ندارم، این حجاب بالاخره جز ضروریات دین ماست، یه چیز استدلالی هم نیست، جز ضروریاتی که شما الان از هر مسلمونی بپرسی انگار برش مثل از حرام الشمسه که حجاب واجبه، ممکنه حالا انجامش هم نده یا سفت و محکم انجام نده، یا خود موشم از زیر روسریش بیرون باشه، سرگردن و پر و پا و دستش هم ببینن بیشتر از اون مقدار، اما این قبول داره به هر حال که این حجاب بالاخره واجبه. یا آقا من دلم نیست، پس که نماز آدم قبول داره واجبه، اما بالاخره نمیخونه، تنبلیش میاد بخونه، نمیگه نماز واجب نیست، اما اگر گفت واجب نیست اون میشه چی؟ مرتد. خب حالا این اگر مرتد فطری بوده باشد، یعنی شناسنامه‌ای بوده و اسلام هم پذیرفته، بدن مرتد شده، این به هر حال چی میشه؟ کشته میشه، لذا مالیتش رو از دست، همین که مرتد میشه دیگه مالیت نداره این برده.
فقط عبد نیست که خودش مالیت داشته، آدم عادی هم که دیگه اموالش از دستش خارج میشه، اونم شاید منظور باشه نیست
که در مال، نه اون دیگه ملکش نیست، ما بخواییم بگیم ملکش هست اما نمیتونه درش تصرف کنه و انتقالش بده. اونجا من که مرتد میشم، خودم یه آدم حری هستم، من دیگه وقتی مرتد فطریشم اموال من از ملک من اتوماتیک خارج میشه، میرسه به ورثم، همونجا به ارث میرسه. قبل از اینکه من اعدامم کنن ها، همین الان که ارتداد شد دیگه تمامه، دیگه این میرسه به ورثه من. اون نیست مثال بحث ما، مال جاییست که ملک طرف هنوز هست اما نمیتونه ملکشو منتقل کنه، ملک تلق نیست، اونجا اصلا ملک نیستش. لذا مرتد که میگن بحث عبد مرتده، عمه مرتدم نه ها، عبد مرتد. گفتیم عمه چون اصلا مالیتشو از دست نمیده، چون به هر حال اعدام نمیشه، کشته نمیشه، این در شرف آزادی است. اما این نسبت به عبدم سب کنید، حالا من نکاتشو که بگم خیلی از این سوالاتون حل میشه. عبد مرد فطری رو که گفتیم، خب مثال درست ظاهرا علل ظاهر و توضیحش هم داد. اما اگر مرتد ملی باشه نه، چون باز اونجا مخیرش میکنن بین توبه و همین ادامه ارتدادش که نتیجهش میشه اعدام. میگن یا توبه کن یا اعدامت میکنیم. اگر توبه بکنه ولو ظاهری، ولو به زبان و باطنی هم نباشه، میگن بیا برو اشکال نداره. و این دوباره مالیتش بر میگرده. و این چون مالیتش یعنی اصلا از بین هنوز نرفته، تا زمانی که او صفر وای نسته و اعدامش نکنن هنوز فرصت توبه چی داره. وقتی فرصت توبه داره یعنی هنوز مالیتش چیه؟ باقی قابل انتقال هم هست، اون میتونه بفروشتش، مالکش میتونه به یه کسی بفروشتش. اما من حرفم اینه،
زل داره، شاید اون حالت حتمی بودن و
لازم باشه، مالیت داره، مالیتش قطعیه،
ولی تزلزل داره
نه، قتلشه وقتی بمیره دیگه مالیت نداره، سالبه به انتفاع موضوعه، چون دیگه نیست که مالیت داشته باشه.
درست، ولی خود تو بهش کیش،
اما تا زمانی که هست، تا زمانی لزوم، همین الان من میفروشمش الان به ملک شما در میاد،
تزلزله شما مرد
بمیره، من الان یک مالی رو
پولشو میگیره،
من بله پولشو میگیره. حالا من میخوام بگم بهتون که تو مرتد فطری هم این مثال اصلا غلطه. ایشون تو مرتد فطری فقط میگه، تو مرد زن که نمیگه، مرد اونم فقط فطری، چون ملی مالیتش باقیه. من میگم تو فطری هم مالیتش باقیه. من نمیگم، آقای شهیدی باز میگه، میگه تو ملی هم، تو فطری هم مالیتش باقیه. چه جوری؟ میگه تنها فائده عبد این نیست که این بالاخره از زیر تیغ در بیاد برای شما خدمت بکنه. یکی از فواید مهم عبد عتقه در کفارات. من میتونم بیام این عبد فطری که محکوم به اعدام هم هست، میخوام فردا صبح اعدامش کنن، بیام به شما بفروشم که میخوای دنبال عبد میگردی برای چی؟ آزاد کردن. شرط عبدی که میخوایم ما اعتقش کنیم برای کفاره این نیست که حتما محکوم به اعدام نباشه، که هر عبدی میگه آقا اعتق عبدن، وقتی که شما مثلا برای کفاره روزه عمدی وقتی کفاره میخوای بدی، عمدن افطار کردی ماه رمضان تو، یه عبد یه برده باید چیکار کنی؟ آزاد بکنی. شما میای یه برده میخری آزاد میکنی، قبل صبحم آزادش میکنی، فردا میگیرن اعدام، یه آدم آزادی رو میگیرن چیکار میکنن؟ اعدامش میکنن. این میشه. پس این ثمره داره اینکه شما بگید کلا از مالیت میافته، نه مالیت شاید شما بگید مالیتش کمتره، یعنی اون کسی هم که میخواد بره عبد عتق کنه میاد اینو میخره که پول کمتری بده، درسته؟ نمیره یه برده ای که خلاص وقتی آزادش میکنن محکوم به فوتم نبوده و اینها، میاد یه روغن ریخته ای رو خلاصه نظر امامزاده میکنه که پول کمتری هم پرداخت کنه، طبیعیه. پس این اما مالیتشو از دست نمیده، قابل فروش، یعنی من اگر اومدم اینو فروختم، موفق شدم یه مشتری خوبی برش پیدا کنم، هر قیمتی که با هم راضی شدیم فروختمش، معامله من صحیحه. پس اون مرتد شدن او حتی اگه فطری باشه ارتدادش، مانع از انتقال ملک نمیشود. آقای مصنف، آقای مرحوم محقق توسری در مقابس الانوار، اینم به درد نمیخوره. این هم یکی.
بله واسه غیر اتقام شاید بعضی ها باشن اصلا دوست داشته باشن این چیزی رو بخرن به قصد کمک به طرف، ولو بشن نیاز داره، ولو اصلا میره بیرون میزدش صد تا آشغال،
یا مثلا
میخواد کمک بین کنه ازش بخره، این معامله صورت آره،
میخواد صورت معامله بهش بده که منت حرف احساس نکنه، بگه مثلا کاری برام بگه، یعنی الان یه گدا باشه من بهش پول بدم نمیگیره، اما وقتی دو تا لیف میفروشه من ازش میخرم، از این طریق میخوام بهش کمک کنم، میگم خب باش یه لیف به من بفروش، مثلا اون لیف 5 تومانی رو ازش 10 تومانم شاید اصلا بخرم، ها 100 تومانم مثلا ازش بخرم، اون اونجوری شاید قبول کنه، اینطوری قبول نکنه. گاهی موقع اینم هست، اینا اقراض مختلف عقلاییه که بهش متعلق میشه، مثلا مالیت خودشو داره. حالا این موردی که شما گفتی چت کسی بگه این مالیت عرفیه نداره، یعنی عرفا هم چیکاری چی معمولا نمیکنن، غالبا نمیکنن، خیلی نادره همچین اتفاقی بود. اما اونی که من گفتم بحث عتق، اون دیگه یه چیز رایجیه که اصلا هیچ مشکلی هم به نظر میاد که عرض شود به خدمت شما که نداشته باشه. اینم سومین موردی که ایشون نقل میکنه که حالا ما نپذیرفتیم، به اصطلاح دیگه گفتیم این مورد سوم به نظر میاد که صحیح نباشه. اما چهارمین موردی که ذکر میکنن. عرض شود به خدمت شما که بحث قسم بر نفروختن ماله. میگه یه کسی بیاد این گوشیشو قسم بخوره، این کتابشو قسم بخوره که من نمیفروشم، و بعدن اون وقت بخواد بیاد بفروشه، بعدن بخواد بیاد بفروشه، این قسمش حق الله است که مانع میشود از این که این آقا بیاد این معامله رو این انجام بده و اینو منتقلش بکنه. که باز اینجا آقای شهیدی اومده گفته نه، اینم قسم تنها اثری که داره، چون باز اینم متوقف بر این است که اولا بگید امر وفای به قسم رو بعد امتثال بکنه که خب این درست، اینو قبول داریم، عوامری داریم میگن به قسمت بعد وفا بکنه، درسته؟ بعد بگید امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، وفای به این قسم به این است که نفروشمش، درسته؟ پس اگه بخوام بفروشمش میشه ضدش، ضد خاصش میشه، من قسم خوردم نفروشم، حالا میخوام بفروشم، این میشه ضد خاصمون، درسته؟ وقتی شد ضد خاصش، طبیعتاً عرشت خدمت شما که بگیم امر به شی مقتضی امر به وفای به نذر نفروختن، مقتضی نهی از فروختن است، درسته؟ خب نهی از فروختن هم باز باید بگید مقتضی در معاملات مقتضی فساده، نهی متعلق به یک معامله مثل فروختن باید بگید مقتضی فساده، که این دوتا ممنوع رو ما اصلا قبول چی؟ نداریم. بعدش هم تازه بر فرضم که اینجا باشه، این نهایتش اینه که این گفته آقا نفروش، قسم خوردم نفروشم، اگه رفتم فروختم معاملم صحیح، این قسمه چی میشه؟ باید کفاره شکستن قسم بدم، یه گناهی کردم به واسطه این فروشم، اما باطل نیست، به لحاظ تکلیفی حرامه اما به لحاظ وضعی باطل نیست، ملک کاملا اتفاق میفته. این مانع از انتقال ملک شد؟ نه، این فقط باعث این میشه که شما واجب میشه بری کفاره شکستن قسم چیکار کنی؟ پرداخت بکنی. اینم قسم چهارمی که ایشون ذکر میکنه اینجا. اما پنجمین موردی که ذکر میکنن بحث تعیین الحدی للذبح. میدونید اون حدی و قربانی که همراه خودشون میکنن توی حج، یه جایی اینو تعیینش میکنن برای ذبح. ببینید قربانی رو یه موقع شما ول میکنی میذاری روز خلاص قربانی، تو روز عید قربان اونجا توی منای قربانی تعیین میکنی و میخوای بکشی. یه موقع هست این قربانی رو همراه خودت کردی که این از همون اول حج این رو عرض شود خدمت شما که همراه خودش قربانی رو میبره، تمام این مناسک رو انجام میده، اینم همراهش هست تا روز منا بره بکشه، اینم یک مدل قربانی کردنه. اون وقت اون اگر تعیین بشه برای قربانی اون گوسفند خاص، این رو من همین گوسفندی که الان همراهم هست اینو تعیین کردم، الان اینو دیگه نمیتونم بفروشمش، ملکمه ها، اما دیگه شرعاً حق فروش رو ندارم تا زمانی که اینو قربانی کنم، و بعدم که قربانی کردم دیگه اصلا قابل فروشی نیست، چون گوشتش هم باید بدم بشی به فقرا دیگه، تمام میشه میره این دیگه هیچیش با اینجا. این کاملا درسته، این مثال کاملا صحیحیه و این مانع از انتقال ملک جناب آقای مالک میشود این تعیین. بعدی این استش که بیاد شرط کند عتق عبدش را در یک عقد لازم دیگری.
این درست بود؟
این درست، این ظاهرا مشکلی نداره. شرط بکند عتق بندهش را در یک عقد لازم دیگری. یه برده‌ای دارم من، خب این ملک منه، درسته؟ یه معامله دیگه‌ای کردم، اون گفته آقا من این خونه رو به شرطی به تو اینقدر شیرین و زیر قیمت میفروشم که اون بردت قول بدی آزاد کنه، شرط کردم عتق این بندم رو در ضمن یک عقد لازمی، نه عقد جایزی که به هم میخوره، چون عقد جایز شرطش لازم الوفا نیست، خب عمل نمی‌کنی، اصل عقدش لازم الوفا نیست تا چه رسه به شرطش، نه معامله لازمی است مثل بی، نه یه معامله مثلا مثل هبه و امثال ذلك که جایز قابل به هم خوردن، همینطوری میگه من به تو میبخشم به شرطی که بردت رو آزاد کنی، خب بردش آزاد نمیکنه، معاملت هم باطل، یعنی اون بخشش هم از بین چی میره، خونه از دست من میره، همین. اما این معامله لازمه، معامله لازم شرطش لازم الوفا است، پس من باید این بردم رو آزاد کنم، این تا زمانی که آزاد نکردم ملک من هست اما حق فروشش رو ندارم، این شرط، شرط در ضمن عقد لازم مانع انتقال ملک این عبد چی میشود. اینم یکی از اون حقوقی است که ایشون باز اینجا بیان میکنه. منتها مانع عرض شود خدمت شما که الان اینم البته نه، اینم یکی از اون مواردی است که درسته، مثل همون تعیین الحد یه مشکلی نداره. مورد بعدی بحث کتابته، کتابت مشروطه و کتابت مطلقه. حالا من ترسم الان دیگه وقت اذانم هست اینو دیگه نرسیم، این کتابت باشه انشالله واسه جلسه بعدی، از کتابت به بعد رو انشالله جلسه بعد خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.